ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. آدینه سوم مهر ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 25 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و همچنین در گوشه و کنار جهان، همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و امیدوارم که روز جمعه خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در آغاز این مجله هم اجازه بدید که به اهم امور بپردازیم که رساندن مشروع اهم خبرها به شماست و بشنویم اونها رو از دبیر خبر امروز ما نوشین سید حسینی.
متشکرم الهه، سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از مفقود شدن سفیر پیشین ایران در لبنان در پی حادثه منا خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای عراقچی خبر ناپدید شدن غضنفر رکن‌آبادی اصل را در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده است. همزمان خبرگزاری‌های داخلی ایران آخرین آمار زائران مفقود شده ایرانی پس از حادثه منا را 366 نفر اعلام کردند که 11 تن آنها از جمله سفیر پیشین ایران در لبنان از اعضای بعثه رهبری هستند. بعثه حج جمهوری اسلامی ایران، مجموع حوزه نمایندگی ولی فقیه در حج و عوامل ستادی و اجرایی سازمان حج را در بر می‌گیرد که برای ساماندهی و سرپرستی امور حاجیان در مکه و مدینه مستقر می‌گردند. دولت ایران روز جمعه ضمن انتقاد از سوء مدیریت عربستان در حادثه منا برای دومین بار کاردار عربستان در تهران را احضار کرد. در حالی که عربستان سعودی تعداد قربانیان مراسم رمی جمرات در منا را 717 نفر اعلام کرده، رئیس سازمان حج و زیارت ایران شمار جان باختگان را حدود 1500 نفر می‌دانند. و شماری از شرکت کنندگان در نماز جمعه تهران در اعتراض به کشته شدن زائران در حادثه منا دست به راهپیمایی زده و در بیانیه ای خواستار پیگیری این حادثه در مراجع داخلی و بین المللی شدند. همزمان خبرگزاری ایسنا با اشاره به فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای تجمع در مقابل سفارت عربستان سعودی در تهران خبر داد که دستگاه‌های امنیتی و انتظامی موانع حفاظتی در اطراف این سفارتخانه را افزایش دادند. 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از صبح جمعه به وقت آمریکا با سخنرانی پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان آغاز به کار کرد. انتظار می‌رود مقابله با فقر و تغییرات اقلیمی، بهبود سلامت و آموزش و تلاش برای دستیابی به صلح در منازعات مختلف جهانی از مهمترین موضوعاتی باشد که در نشست امسال مجمع عمومی سازمان ملل مطرح می‌شود. پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و راول کاسترو، رئیس جمهوری کوبا از جمله رهبرانی هستند که برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردند. خطیب نماز جمعه تهران خواستار واگذاری مدیریت امور برگزاری حج به سازمان کنفرانس اسلامی شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد امامی کاشانی گفته است کشورهای اسلامی باید تکلیف حج را مشخص کنند، چرا که به گفته او حج تنها مربوط به عربستان نیست بلکه به تمام کشورهای اسلامی مربوط می شود. آقای امامی کاشانی پیشنهاد داده است مدیریت حج به دست سازمان کنفرانس اسلامی بیفتد تا به گفته او کشورهای اسلامی در این زمینه صاحب نظر باشند و مورد مشورت قرار گیرند. جان بینر رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تا ماه آینده میلادی از سمتش کنارگیری می کند. خبرگزاری ها گزارش دادند که آقای بینر روز جمعه در جلسه ای با اعضای حزب جمهوری خواه آنها را از تصمیمش آگاه کرده است. علت کنارگیری جان بینر جلوگیری از ایجاد اختلاف و دودستگی اعلام شده است. جان بینر از ژانویه سال 2011 میلادی برابر با دی ماه 1389 ریاست مجلس نمایندگان آمریکا را بر عهده داشت. او یکی از مخالفان سرسخت دولت باراک اوباما محسوب می‌شد.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حسن روحانی ساعتی پیش در نیویورک در گفتگو با خبرنگاران بر لزوم توسعه روابط ایران و آمریکا تاکید کرد. با خبرنگار رادیو فردا در آمریکا زنده و مستقیم در این باره گفتگو خواهیم کرد. توافق هسته‌ای ایران و پنج به علاوه یک نشانه حسن نیت سیاسی، صداقت، صبوری و استقامت است. این را پاپ فرانسیس امروز در سازمان ملل متحد گفت. و یوکیا آمانو میگوید به روند نمونه برداری کارشناسان ایرانی از پارچین هیچ ایرادی وارد نیست. و سری هم به خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه میزنیم تا در مورد حادثه منا و آخرین تحولات آن بشنویم. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنین همیشه همراه ما باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته، چند ساعت پیش در گفتگو با خبرنگاران بر لزوم توسعه روابط ایران و آمریکا تاکید کرد. آقای روحانی همچنین گفت که ایران خواهان برقراری ثبات و آرامش در سوریه است و برای جنگ با تروریسم در سوریه هم ایران نیازی به ائتلاف با روسیه ندارد. برای آگاهی از چند و چون این خبر اجازه بدید که به سراغ همکارمون نادره صدیقی بریم که همکنون زنده و مستقیم از واشنگتن همراه ماست. آقای صدیقی به شما سلام میکنم و نخستین پرسشم رو به احتمال بهبود روابط ایران و آمریکا اختصاص میدم. آقای روحانی حرفای امیدوار کننده ای در این مورد گفته. مشروع این سخنان را آقای صدیقی از شما بشنویم.
با درود مجدد و احترام به خدمت شنوندگان رادیو فردا، آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی آنچنان که خبرگزاری رویترز خبر داده، روز آدینه در دیدار با مسئولان یا بهتر بگم سردبیران رسانه‌ها گفته که مناسبات ایران و آمریکا باید توسعه پیدا بکنه، اگرچه هنوز راه دراز و دشواری تا عادی شدن روابط بین دو کشور در پیشه. او تأکید کرده که ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران باید تا اونجایی که میتوانند در روابط خود به جلو حرکت بکنند. رویترز در گزارش خودش در این زمینه اضافه کرده که آقای روحانی گفته علاقمند به آزادی زندانیان ایرانی و آمریکایی است که در دو کشور به اتهامات گوناگون زندانی هستند و این مسئله برای شخص او اهمیت داره. در این زمینه روزنامه واشنگتن پست که خبرنگارش جیسون رضاییان به اتهام جاسوسی در ایران زندانی شده، تا یه مقاله دیدگاه هیئت سردبیری این روزنامه رو بازتاب داده و گفته که پرونده بیپایه جیسون رضاییان نشون داد که هنوز به حکومت ایران نمیشه اعتماد کرد. مقاله واشنگتن پست میگوید که جامعه جهانی آماده برداشتن بخش بزرگی از تحریم ها علیه دولت ایرانه و آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم بی تردید در مجمع عمومی خواهد گفت که این دولت آماده برداشتن گام هایی برای رسیدن به جایگاه شایستش در جامعه جهانی است، ولی جهان و از آن جمله آقای اوباما باید در مورد ایران دوبار اندیشه کنند، چرا که حکومتی که یک روزنامه‌نگار بیگناه رو برخلاف قوانین خود و معیارها و هنجارهای بین المللی دستگیر و زندانی میکنه شایسته اعتماد و اطمینان نیست. شاید اون چه به گزارش خبرگزاری رویترز آقای روحانی بر اهمیتون تاکید کرده همانا تلاش او برای کسب اعتبار در جامعه جهانی است و آزادی زندانیان از عوامل مهم کمک کننده در این زمینه خواهد بود. خانم روانشون،
حسن روحانی در مورد ائتلاف با روسیه برای مبارزه با تروریسم در سوریه و بازگشت ثبات به این کشور هم اظهار امیدواری کرده. در این باره بشنویم.
بله، آقای روحانی در ادامه سخنانشون در حالی که توسط مترجمی ترجمه میشد در مورد ائتلاف با روسیه گفته که برای مبارزه با تروریسم در سوریه ایران نیازی به ائتلاف نداره، ولی دو دولت در پیکار علیه حکومت اسلامی و سایر گروه‌های افراطی با هم متحدند. آقای روحانی همچنین اضافه کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او گفته که مسکو بر آن است که تا نقش رزمی و جنگی در برابر گروه‌های افراطی در خاورمیانه داشته باشه. در این زمینه می‌دونید که گزارش‌های متعددی از توسعه پایگاه نظامی لازقیه در سوریه و انتقال تجهیزات سبک و سنگین جنگی به این کشور منتشر شده تا به حال. رئیس جمهوری اسلامی در مورد ثبات سوریه هم اظهار امیدواری کرده و گفته که دمشق سرانجام باید تمهیدات مربوط به اصلاحات سیاسی را بپذیره و شرایط برای این کار هم فراهمه، ولی در حال حاضر پیکار با تروریسم و رسیدگی به فاجعه انسانی در سوریه بیش از هر موضوع دیگری فعالیت داره. آقای روحانی از عملیات نظامی عربستان در یمن هم انتقاد کرده. خانم روانشاد
و کوتاه بشنویم در مورد این که قرار آقای روحانی در حاشیه مجمع عمومی با چند تن از رهبران کشورهای مختلف ملاقات کنه. احتمال دیدار او با رئیس جمهوری آمریکا اگرچه که تکذیب شده اما امکان پذیر تلقی شده. چه خبرهایی در این زمینه دارید؟
حالا با توجه به این که مجمع عمومی سازمان ملل بهترین فرصت برای عملی شدن چنین احتمالیه، احتمال اینکه آقای اوباما از کنار آقای روحانی هم عبور بکنه و در همون حال یک احوال پرسی و روز بخیری هم بگن و دست همدیگر رو بفشارن، خب امکان پذیره. دو سال پیش هم پس از اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل که همه فرصت ملاقات آقای روحانی با آقای اوباما رو از دست رفته می دونستن، یک بار خبر مکالمه تلفنی این دو رئیس دولت منتشر شد. مکالمه تلفنی دو سال پیش، خانم روانشاد، می دونیم که در واقع نخستین تماس در عالی ترین مرتبه بین دو کشور از آغاز روی کار آمدن حکومت انقلابی در ایران بود که به توافق همه جانبه هسته‌ای منجر شد. چه بسا که احتمال ملاقات منجر بشود به بهبود بیشتر روابط تهران واشنگتن. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. از نادر صدیقی، خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان که برای نخستین بار به آمریکا سفر کرده، روز جمعه در سخنرانی خود در سازمان ملل متحد از توافق هسته‌ای با ایران حمایت کرد. او گفت این توافق نشانه حسن نیت سیاسی، صداقت، صبوری و استقامت است. حسین قویمی.
پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، با اعلام حمایت از توافق هسته‌ای ایران ابراز امیدواری کرد که این توافق پایدار و سودمند باشد و با همکاری همه طرف‌های درگیر در آن، به گفته او، ثمر بخش باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنان پاپ فرانسیس یک روز پس از استقبال گرم کنگره آمریکا از او بیان می‌شود که بسیاری از جمهوری‌خواهان عضو آن مخالف این توافق بودند ولی نتوانستند کاری از پیش ببرند. پاپ فرانسیس در سخنان خود در سازمان ملل آرزو کرد که دنیا سرانجام شاهد جهانی آری از سلاح‌های مرگبار هسته‌ای باشد. وی بار دیگر جهانیان را به مدارا دعوت کرد و از ضرورت برقراری عدالت اجتماعی برای همه انسان‌ها سخن گفت. رهبر کاتولیکای جهان با اشاره به حق دستیابی همگان به آموزش گفت که باید زنان و دختران در همه نقاط جهان از حق آموزش برخوردار باشند. این برای نخستین بار است که رهبر کلیسای واتیکان در بزرگترین گردهمایی سیاسی جهان که در آن رهبران و نمایندگان کشورهای جهان حضور دارند سخنرانی می کند. پاپ فرانسیس در سخنرانی خود در سازمان ملل بار دیگر بر ضرورت پاسداری از محیط زیست تأکید کرد. وی همچنین خطاب به رهبران جهان خواستار رسیدگی به وضعیت دردناک خاورمیانه، شمال آفریقا و دیگر کشورهای آفریقایی شد و گفت که همگان شاهد آزار و اذیت مذهبی و فرهنگی بودند. رهبر کاتولیکای جهان به خاطر تجارت مواد مخدر، تجارت اسلحه و همچنین قاچاق انسان و بهره کشی از کودکان و پولشویی اشاره کرد و آن را به نوع دیگری جنگ تشبیه کرد. پاپ فرانسیس روز پنجشنبه هم در نخستین سخنرانی خود در آمریکا از لزوم مبارزه با تغییرات اقلیمی، کاهش فقر و نابرابری اقتصادی و پناه دادن به پناهجویان و مهاجران سخن گفت.
حسین قویمی گزارش می‌داد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، با رد انتقادات از روند نمونه برداری کارشناسان ایرانی از سایت نظامی پارچین گفت که به فرایند طی شده هیچ ایرادی وارد نیست. آقای آمانو در این باره به اسوسییتد پرس گفت که این فرایند با کمک تصاویر ماهواره‌ای و زیر نظر کارشناسان آژانس انجام شده است. مصاحبه یوکیا آمانو حدود یک هفته پس از سفر او به ایران منتشر می شود. سفری که او در آن از سایت نظامی پارچین نیز بازدید کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس تأکید کرد که نمونه‌های دریافت شده از سایت نظامی پارچین در ایران تقلبی نیست و معتبر است. در این گفتگو که روز جمعه 3 مهر ماه از سوی این خبرگزاری منتشر شده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با رد انتقادات از نحوه نمونه برداری کارشناسان ایرانی از سایت پارچین تأکید کرده که به فرایند طی شده در نمونه برداری‌ها ایرادی وارد نیست. یوکیو آمانو در توضیح شیوه نمونه برداری گفت که این فرایند با کمک تصاویر و نظارت با جی پی اس و زیر نظر کارشناسان آژانس انجام گرفته است. اظهارات یوکیو آمانو یک هفته پس از سفر او به تهران و بازدیدش از سایت نظامی پارچین منتشر می شود. وی دوشنبه پیش نیز به خبرنگاران در وین گفت که پیشرفت‌های زیادی در زمینه تحقیق پیرامون گذشته برنامه هسته‌ای ایران به دست آمده است. آقای آمانو در سفرش به تهران بازدیدی از سایت نظامی پارچین داشت، بازدیدی که مقامات ایران آن را تشریفاتی و نه بازرسی توصیف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از این بازدید به خبرنگاران گفت:
این اولین بار است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توانسته به یک ساختمان در پارچین که آژانس قبلا تنها با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای قادر به مشاهده آن بود، وارد شود. ما در داخل این ساختمان هیچ تجهیزاتی ندیدیم و به نظر می‌رسید که به تازگی نوسازی شده است.
در حالی روز جمعه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمونه برداری کارشناسان ایرانی از سایت پارچین را بدون ایراد توصیف کرده که پیشتر جمهوری خواهان در آمریکا نسبت به نمونه برداری از سایت پارچین از سوی کارشناسان ایرانی به شدت انتقاد کرده بودند. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای در وین، درباره چگونگی نحوه نمونه برداری شده از سایت پارچین به طوری که اینک به تایید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم رسیده به رادیو فردا میگوید:
روند نمونه برداری به این ترتیبه که از بخش‌های مختلف این ساختمان دستمال‌های مخصوصی کشیده میشن که گرد و غباری که تو اون فضا وجود داره جمع بکنه. یکی این، یکی هم نمونه‌های هواش برمی‌داره. بعد اینا رو در یک محفظه‌های باید جا میدن با تعیین هویتشون، از کجا برداشته شده، در چه تاریخی، آن چیزایی که ضرورت داره برای اینکه هویتش معلوم باشه. بعد نمونه ها رو که تهیه شدن بدونی که تغییر پیدا کنن برسونن برای آزمایششون و تجزیهشون. حالا اینکه آقای آمانو باز میگذارد که آیا کل این روند رو، یعنی که تعیین بکنید در کجا، از کجا برداشته بشه، بعد در محفظه جایگزین بشه و شماره گذاری اینا رو روشن نمی کنه. تنها در صحبت قبلیش گفته که ایرانی ها در واقع در تهیه این نمونه، یعنی در بکار بردن دستمال برای جمع کردن گرد شرکت داشت. در این صحبت امروزش هم با اسوسییتد پرس به این موضوع اشاره نمی کنه که آیا ماموران آژانس هم در این روند شرکت داشتن یا نه، جواب نمی ده. فقط اضافه می کنه که روش های مانیتورینگ مدرن وجود دارن که آدم بتونه مطمئن بشه. از این نقطه نظر، از آنجا که باید مراقب خطوط قرمز جمهوری اسلامی باشد که به احتمال قوی در نقشه راه نهفته است، ایشان جواب باز و آشکاری نمیدهد.
در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش روز جمعه خود تأکید کرده که به طور معمول این بازرسان آژانس انرژی اتمی هستند که با تجهیزات خود از خاک و هوای تأسیسات مزنون به فعالیت‌های نظامی هسته‌ای نمونه برداری می‌کنند. سایت نظامی پارچین در جنوب شرقی تهران یکی از چند محلی است که برخی از کشورهای غربی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آن مزنونند که ایران در گذشته در آنجا احتمالاً آزمایش‌های مرتبط با ساخت تسلیحات هسته‌ای انجام داده است، ادعایی که از سوی ایران همواره رد شده و این کشور نظامی بودن این مکان را دلیل خود برای عدم اجازه به حضور بازرسان خارجی در این مکان عنوان می‌کند.
گزارش رضا جمالی را می‌شنیدید. شما شنونده رادیو فردا هر روز، هر روزه و در گزارش‌های همکاران رادیو فردا با دیدگاه‌های کارشناسان، صاحب نظران و بسیاری دیگه در زمینه‌های مختلف آشنا میشید. اما دیدگاه‌های شما هم بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شما در مورد مسائل مختلف چه فکر می‌کنید؟
جناب آقای خامنه‌ای، بنده به عنوان یک ایرانی بر خود می‌بالیدم اگر شما چون پاپ فرانسیس در سازمان ملل متحد سنگین و رنگین سخن می‌گفتید. اگر به فرض این اتفاق هم می‌افتاد، متأسفانه شما به چیزی که می‌گفتید نه ایمان داشتید نه عمل می‌کردید. جمع و جور شده ایشان نشانه انگشت را به طرف شمای نوعی گرفته بودند، زیرا محتوای آن گفتار به شما بسیار نزدیک بود.
جناب آقای خامنه‌ای، مردم ایران خوب شما را شناختن. قشنگ گوش بده من چی میگم. وقتی که میگی که امریکا به هیچ عنوانی نمیتونه وارد اینجا بشه، برای اینکه شما نماینده روسا هستی.
اینقدر آه و ناله نکنین. 37 سال از انقلاب گذشتین. اگر میخواست خوب بشه تا حالا شده بود. دعا کنین از این بدتر نشه، چون که علت داره. هر کس سر کار میاد به فکر خدمت نیست، فقط به فکر دزدی و غارت و یک جای برسه و تموم شه خدمتش برداره ببره. مگر این که ارگان باشه با اینها نظارت کنه، خیر از این راه دیگری وجود نداره.
فیضا هستم از آلمان. با احترام به خانواده تمام کسایی که عزیزانشون رو در این فاجعه حج از دست دادن، عرض تسلیت دارم. امیدوارم که خداوند به بازماندگان صبر بده. اما قصد شماتت ندارم، بهتر نبود این پول رو عوض رفتن به مکه با این مشقت صرف کارتون خوابا کودکان بی سرپرست توی ایران میکردن یا بیمارانی که ما احتیاج به کمک دارن؟
اون خانواده هایی که عزیزانشون در مکه از دست دادن تسلیت میگم و میگم متاسفم. امیدوارم دولت مردان ما در آینده در فرستادن حجاج به مکه تجدید نظر بکنه انشاءالله.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 برای اتصال به جمهوری چک، جایی که مقر ماست، و پس از اون 22-11-22-112. و میریم به سراغ حادثه منا. یادآوری میکنم که دولت ایران روز جمعه ضمن انتقاد از سوی مدیریت عربستان در حادثه منا برای دومین بار کاردار عربستان در تهران را احضار کرده و اعتراضاتی در تهران به این اتفاق و حادثه برگزار شده و تظاهر کنندگان خواستار پیگیری این حادثه در مراجع داخلی و بین المللی شدن و رئیس سازمان حج و زیارت ایران میگه برخلاف اونچه عربستان سعودی اعلام کرده، شمار جان باختگان به مرز 1500 نفر رسیده و بسیاری صحبت‌های دیگه. اما اجازه بدید که یک سری به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم تا از آخرین مواضع مقامات عربستان پس از حادثه منا بشنویم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و آخرین مواضع مقامات عربستان.
خب روانشان سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آخرین موضع رو میتونیم بگیم که از سوی ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی ابراز شده که گفت به دستهای پنهان اجازه خرابکاری نمیدیم و همچنین تشکر کرد از تمام کسانی که در عربستان سعودی در امور حج شرکت میکنن. در سخنرانی قبل از اون هم پادشاه عربستان سعودی فرمان بازنگری در طرح‌های انجام اعمال حج رو داد و گفت همچنین کوتاهی نخواهد شد در برخورد با مقصران احتمالی حادثه. اما وزیر بهداشت عربستان سعودی در بیانیه ای که صادر کرد بر روی سایت این وزارتخونه احتمال این رو داد که تخلف بعضی از کاروانها و حجاج از دستورالعمل‌ها باعث حادثه منا بوده باشه و تأکید کرد که تا این تحقیقات، کمیته تحقیق و حقیقت‌یابی که تشکیل شده به ریاست ولیعهد عربستان سعودی به نتیجه دست پیدا کنه، نتایج اعلام خواهد شد. امام جمعه مکه اما انتقاد کرد از کسانی که عربستان سعودی رو مورد انتقاد قرار دادن و به طور تلویحی به ایران اشاره کرد بدون اینکه نام ببره از ایران. گفت خنده‌دار هست کسانی که سابقه ارسال اسلحه به مکه و حمل سلاح و انفجار رو در این سرزمین مقدس دارن برای کسانی که شهدای حادثه نامید گریه میکنن.
ایلیا، آیا تابعیت قربانیان اعلام شده؟
تا الان تابعیت چند کشور در رسانه های تابعیت قربانیان از چند کشور در رسانه های عربستان سعودی اعلام شده. ایران هست، مصر، پاکستان، الجزایر، اندونزی، هند، مغرب و ترکیه. اینها عمده کسانی هستند که تا الان اعلام شده تابعیتشون. گفته میشه از بعضی از کشورهای آفریقایی هم هستند از درمیان قربانیان.
ایلیا، به دلیل ضیق وقت اگر ممکنه کوتاه بهمون بگو چه گزارش‌هایی درباره نحوه وقوع حادثه منتشر شده؟
خانم رحمت‌شاه، گزارش‌های رسانه‌ای بوده نه گزارش‌های رسمی. بسیار از رسانه‌هایی که حتی نزدیک به دولت عربستان سعودی هستن به نقل از خبرنگارانشون، این مسئله این که اتوبوس‌های برخلاف برنامه به محل حادثه رسیدن و حجاج رو اونجا پیاده کردن دلیل اولیه حادثه دونستن. هنوز گفتن تحقیقات ادامه داره که چه کسی به اتوبوس‌ها اجازه داده حجاج رو به این نقطه برسونن که غیر برنامه ریزی شده بوده و باعث ازدحام. و همچنین بعضی حجاج برخلاف مسیر حرکت حاجیان به سمت محل رمی جمرات حرکت کردن و برعکس اومدن و میخواستن به چادرهای خودشون بازگردن.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست.
ایزدی‌های عراق روز پنجشنبه با ارسال گزارشی به دادگاه بین المللی لاهه خواستار رسیدگی به جنایات جنگی گروه خلافت اسلامی شدند. نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و تجاوز از جمله جرایمی هستند که در دیوان کیفری لاهه مورد بررسی قرار می‌گیرند. حسن فرامرز.
در گزارشی که دو گروه ایزدی عراقی با همکاری دولت منطقه‌ای کردستان عراق به دادگاه بین المللی لاهه فرستاده اند، آمده است که گروه خلافت اسلامی مرتکب جنایاتی شده است که رسیدگی به آنها در حیطه اختیارات آن دادگاه کیفری است. اعدام 700 مرد ایزدی، کشتن بیماران و سالخوردگان، تجاوز به هزاران زن ایزدی و به بردگی گرفتنشان، ربودن کودکان ایزدی و وادار کردنشان به پذیرش اسلام و مجبور کردن این کودکان به همکاری با گروه خلافت اسلامی از جمله اتهاماتی هستند که در اسناد ارائه شده به دادگاه بین المللی لاهه به آنها اشاره شده است. در این گزارش همچنین آمده است که 5 تا 7 هزار نفر از جنگجویان گروه خلافت اسلامی را خارجیانی تشکیل می‌دهند که کشورهایشان از امضا کنندگان اساسنامه دادگاه بین المللی لاهه هستند. نام 20 نفر از این خارجیان در این گزارش ذکر شده است. بر اساس اظهارات مراد اسماعیل از سازمان حقوق ایزدیان یا یزدا، خارجیانی که با گروه خلافت اسلامی همکاری می‌کنند، مسئولیت‌های مختلفی بر عهده دارند. کارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی، جمع‌آوری کمک‌های مالی، آموزش سایر اعضای گروه و همچنین خرید و فروش زنان ایزدی که به غنیمت گرفته می‌شوند، از جمله مسئولیت‌های این افراد است. در همین رابطه در اوایل سال جاری میلادی فاتو بن سودا، دادستان ارشد دادگاه بین المللی لاهه، گفت که گروه خلافت اسلامی جنایات توصیف ناپذیری نظیر اعدام، تجاوز و شکنجه مرتکب شده است. گروه خلافت اسلامی ایزدیان را بت پرست می‌داند و اعلام کرده است که دین ایزدی باید از بین برود. این گروه در سال گذشته میلادی به ایزدیان عراق حمله کرد که در نتیجه آن هزاران ایزدی کشته یا آواره شدند. سازمان حقوق ایزدیان یزدا از کشته شدن حدود 3000 نفر از ایزدیان عراق در جریان نارامی‌های جاری خبر داده است، اما هنوز آمار دقیقی از این تلفات در دست نیست. بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی یزدا، تنها در ماه اوت 2014 بیش از 5200 نفر از ایزدیان عراق به اسارت گروه خلافت اسلامی در آمدند که از بین آنها 1900 نفر موفق به فرار شدند. در حال حاضر حدود 400 هزار نفر یا 80% ایزدیان عراق از خانه و کاشانه خود آواره شده اند و در زیر چادر در اردوگاه‌های کردستان عراق زندگی می کنند. ایزدیان مردمان یکتاپرستی هستند که عقایدشان ریشه در باورهای ایرانیان باستان دارد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا در این عصر جمعه میرسیم، در این شامگاه جمعه میرسیم. سپاسگزارم از اینکه ما را در این مجله هم همراهی کردید. منتظر دریافت پیام های حاوی نظرات شما در مورد مسائل مختلف، مسائل مختلفی که ذهنتون رو به خود مشغول کرده هستیم. 2-0-420-22-11-22-112 سرفراز و پیروز باشید و خدا نگهدار تک تک شما.